بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 494، روز چهارشنبه مورخ 23/7/93.
آقای حکیم می فرماید ضرر بر غیر است، درسته؟ خب آیا اضرار بر خودش هم هست یا نه؟ موضوع قاعده اقرار اینه که کسی اقرار کنه به عملی که در اون کلفت برای خودش، مشقت او ضررون علیه، بیره میگن موضوع قاعده اقرار شکل میگیره. خب اینجا آیا موضوع قاعده اقرار هست یا نیست؟ یعنی ببینید ضرر مالی برش وارد می شود یا وارد نمی شود؟
بس اتهام اگر در مثلا نگیدونیم اینجا باید جاری باشه، یعنی باید اینکه اقرار چون همشان ضرر موضوعش محقق شده، لذا باید جاری باشه. چون دلیل تحقیلی
داریم
که مریض در مورد اتهام باشه نافذ نیست. خیلی خوب.
خب مگر سید صاحب عروه مورد اتهام رو به قاعده اقرار تمسک میکردن یا ما مورد اتهام که اصلا خارج بحثش؟ فرع اول چی بود؟ فرع اول این است که طرف متهم نیست، یا صحیح و سالم است یا اگه در مرض موت متهم نیست. اگه متهم نیست داره اقرار میکنه. دقت کنید، ما در این فرض به قاعده اقرار عقلا تمسک کردیم. متهم نیست، صورتی که متهم است دلیل خاص میگه حرفش قبول نکنیم. خب بسیار، لذا آقایینم بعضی از آقایینم در بین مسیر اشکال میکردن که آه ضرر بر دیگران است. اگه قصدش اضرار بر دیگران باشه اصلا اونجا اقرارش فایده نداره، اون متهمه. بحث اینه جای اتهام نیست. آقای حکیم میگن به قاعده اقرار تمسک نکنید.
اگر اقرار من بودم برسان نرد، اگر اقرار منجم چیدی به همسایم ضرر بخوره اینجا بودم نافذ.
خیلی خوب، اون بحث آخره.
اینجا مهمه.
خیلی خوب،
الان من دارم اقرار میکنم که برسان ضرر
میکنه، این میشه متهم، اقرارش قبول نیست، به قاعده اقرار تمسک نمی کنیم اینجا. اینجا فرع سوم نخه نخه مورد اتهام رو که هم سید صاحب عروه قبول داره هم دیگران قبول دارن، ما هم اشاره کردیم که مورد اتهام دلیل خاص میگه اقرارش معتبر نیست، که بحثی نیست.
اصلا بس اتهام بزرگ، الان من که اون مریض نیست یه اقرار میکنه که اقرارش منجر به ضرر دیگری هم هست،
منجر به ضرر به دیگری هست.
یه اقرار میکنم حتی ندارم ضرر بزنم، ولی اقرار من منجر به ضرر.
خیلی خوب، تا اونجا که اقرار بر علیه خود من معتبره، آنجا که میخواد اضرار به غیر باشه معتبر نیست، ولی آنجا که اقرار بر علیه خودم هست معتبر است. صورت اول اضرار به غیری نیست، فرض اینه طرف صحیح و سالم است، زید صحیح و سالم حق داره 100 میلیون پولش مجانن به خیریه محلشون بده یا حق نداره؟ یا ورثه بیان داد و فریاد کن بگن ضرر ماست، 80 سال دیگه مردی پول به ما میرسه برای چی میدیم خیریه؟ که معنا نداره که. طرف صحیح و سالم، بحث اینجاست، میتونه 100 میلیون تومان پولش به خیریه بده مجانن؟ قطعا میتونه این کار رو بکنه. آقای حکیم هم قبول داره، همین آقا در این حالت اقرار میکنه، میگه آقا فلانی از من 100 میلیون طلبگار است. خب برای چه قاعده اقرار جاری نباشه؟ اون صورتی که در مرض موت است و متهم است، نص خاص میگه که ان نص خاص میگوید در مرض موت ورثه حقی پیدا میکنن نسبت به اموال، نه ملک، حقی پیدا میکنن. این فرد مریض هم حق داره، حق او تا ثلث، بقیه هم حق ورثه است. لذا در مرض موت میگن اگر بیاد از کنم بخواد تبدیل کنم ملک خودش رو به ضرر ورثه باشه، جلوشو میگیرن. اونا نص خاص بسیار خوب، اما در موردی که نص خاص نیست برای چه قاعده اقرار جاری نباشه؟ همه بحث اینه. در صورت اول آقای حکیم میگفتن قاعده اقرار جاری نیست. نه ببینید، به ضرر خودشه. برای چی؟ برای که مخصوصا اقرار، حالا اشاره کردید شما در بحث، خیلی خوب، هم اقرار هم وصیت محل بحث هر دوی، وصیت هم بکند بازم چنینه، یعنی که ان وصیت بکند به این معنا که یک حقی قرار داده در اموال خودش برای غیر، این بازم به ضرر خودش است. عیب نداره، عیبی نداره، بازم در حقیقت اضرار هست، بازم به ضرر خودش هست، 100% به ضرر خودش هم هست. لذا در همین مورد وصیت عملا بعد میتونه تصرف مملک غیر بکنه در این مال، بایی که ادعا کرده طرف دیگه طلبگاره. اگه همینجا 10 میلیون از پولش باقی بماند فقط، وقت وصیت کرده این که غیر ذمه‌اش مشغوله، این اشتغال ذمه غیر نسبت به من به ضرر من هست یا نیست؟ بلا شبه به ضرر من. لازمه وصیت اینه، اشتغال ذمه غیر نسبت به من، نسبت به مال من، این که من بدهکارم، این بلا شبه به ضرر طرف است. لذا اضرار صدر میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مسئله 11 فرع اول اشاره شد که فردی مال مخصوصی رو برای وصیت ندبی کنار گذاشته است. گفته این 10 میلیون تومان را حج استحبابی بدی. وصی نمی داند این مال از ثلث بیشتر است یا بیشتر نیست. احتمال میده از ثلث بیشتر باشه، وصیت باطل باشه. مرحوم سید صاحب عروه و حضرت امام فرمودن جایز نیست وصی در تمام این مال تصرف کنه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرمودن تصرف وصی در کل این مال صحیح است به خاطر اصالت و صحه. نسبت به اصالت و صحه کلام مرحومای حکیم اجمال داشت. دو احتمال در جریان اصالت و صحه ذکر شد. اشاره کردیم که مورد از موارد تمسک و اصالت و صحه نمی باشن، هر جور تفسیر کنیم اصالت و صحه رو. برای توضیح این مطلب ابتدا مقدمه ای رو عرض میکنیم در رابطه با اصالت و صحه. قسمتی از این مقدمه رو قبلا هم اشاره کرده ای. مقدمه این است که اصالت صحه معانی و شعب مختلفی دارد و موارد متفاوت که به 3-4 موردش اشاره میکنی. مورد اول این است که در مواردی احتمال میدهیم مسلمانی فعل حرامی انجام داده است با این فعل حرام فاسق شده است اصالت و صحه میگوید فعل مسلمان رو حمل بر صحت کن، نگو کار حرام انجام داده است. میبینه زید یه شیشه ای رو باز کرده، از دور داره یه چیزی میآشامد، احتمال میده. نفس انسان بالاخره خیلی تو این زمینه جولان پیدا میکنه و از موارد آفتهای خیلی بزرگ نفس انسان ایره توجه داشته باشید، بدبینی به دیگران. گاهی منشأ ضعفای خود آدمه، قیاس به نفس دیگران رو مثل خودش حساب میکنه، گاهی آفات دیگری است که اینجا هم از اون بحثای از هم روان شناختی هم شخصیت شناسی بحثای مهم اسلامی است که خیلی هم توش انواع مطالب اخلاقی و لطافتی هست. بالاخره سلام میکنی، طرف آهسته تر جواب میده، میگه عجب از ما ناراحته، یه مسئله ای چی فلان ایچی، دنبالشم کلی اثر برش بار میکنه. بعدها وقتی با اون برخورد میکنه میگه همچی چیزی بود، میگه نه بابا اصلا اینجوری نبود، من سرم درد میکرد، حوصله نداشتم، تو این همه برای خودت درست کردی و این همه خودت ناراحت کردی، شب خوابت نبرد که برای چی فلانی، نه اینجوری نبود اصلا. و خیلی اسلام اینجا آدمو تربیت میکنه حمله بر صحت. این حالا لونی از اصالت و صحه، یکی آثار خیلی عملی نداره، ولی اشاره میکنیم که بالاخره اینجوریست. از خارج میبینه طرف یه شیشه ای داره میآشامد، احتمال میده مشروب میخوره، پس فلانی مثلا مشروب خوره چنینه، یا برم تحقیق کنم ببینم مشروب میخوره مشروب نمیخوره، اثرش اینه که فلانی فاسق است. در این گونه موارد ادله لفظی داریم. اینجا رو خوب دقت کنید، کسی اشکال نکنه گفتید اصالت و صحه سیره متشرعه است، نه دلیل لفظی، توجه داریم بهش. این غیر از اون اصالت و صحه ایست که مورد بررسی فقهی قرار میگیره. در این موارد ادله لفظی داریم که از ظن و گمان اجتناب کنید، عمل مسلم را حمل بر صحت کنید، به مجرد احتمال دیگران رو متهم نکنید. این یک نوع اصالت و صحه است. با یه خانمی طرف یه جایی داره راه میره، یا احتمال میدید که یه خانمش نیست مثلا، چند نکته به ذهن میاد، گاهی تثبیت میشه، گاهی به عنوان یه احتمال، کم کم به عنوان یک نظریه مطرح هم میشود. فلانی رو دیدیم فلان کار رو انجام میده. روایاتی داریم و آیات قرآن که مفادش این است اگر احتمال دادید برادر مسلمان فعل حرامی انجام میدهد، حمله بر صحت کنید، به این احتمال اعتنا نکنید، حکم فسق رو بر او وار نکنید. این یه مورد اصالت و صحه است که اینجا اصالت و صحه به معنای عدم ارتکاب حرام است. مورد دوم این است که عملی رو دیگری انجام داده است، عقدی، ایقاعی، عبادتی و امثال ذلک، نمیدانیم آیا این عمل رو صحیح انجام داده است. تام الاجزاء و شرائط یا نساهیان یا آمدن جزئی رو ترک کرده، شرطی رو انجام نداده، در نتیجه عملش باطل است. صیغه نکاح خوانده است، شک داریم آیا درست خونده یا اشتباه خونده، صحیح خونده یا باطل خونده است. اینجا اصالت و صحه میگوید بگو این مسلمان عملشو صحیح انجام داده است نه فاسد. اصالت و صحه در این مورد هیچ دلیل لفظی برش نداریم. آنچه هست سیره متشرع است که قائم است بر این که در اعمال مردم عبادات و معاملات، عقود و ایقاعات، گفته بشه صحیح انجام دادن نه فاسد. پس تنها دلیل سیره متشرع است. خوب دقت کنید در همین جا اصالت و صحه در فعل غیر آنجا جاری می شود که اصل اهلیت غیر برای صدور این فعل از او محرز باشه. به عبارت اخرى ولایت فاعل بر فعل محرز است. شک داریم آیا اجزاء و شرائط رو آورده است یا نیاورده است. لذا اگر شک داشتیم در اصل وجود اقتضا در صدور فعل از این انسان یا اصل ولایت او بر این عمل اصالت و صحه به معنای دوم چون دلیلش لبیست سیره متشرع است معلوم نیست این موارد رو شامل بشه. مثال رو دقت کنید، دو تا مثال. مثال اول زید منزل عمر رو به فروش گذاشته است، نمیدانیم آیا زید وکالت داره از عمر برای فروش یا وکالت نداره. در نتیجه شک داریم آیا زید ولایت بر این فعل داره یا ولایت نداره، غاصبانه فضولتن میخواد این کار رو بکنه. اصالت و صحه و اثبات این که زید وکیل امر است لذا فروش صحیحه جاری نمیشه. این باید از راه های خودش احراز بشه. مثال دوم نه، با اصالت صحه اول هم نمیشه درستش کرد. ما آثار بر او اصالت صحه اول نمیشه بار بشود. او حمله بر صحت در جای خودش بررسی میکنیم. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، فقط مقادش اینه که گمان بد نداشته باش، اما آثار فعلی جنبه اثباتی رو بار کن. نه، کسی از کنار شما میگذره یه حرفی میزنه، قیافش هم خیلی تند، احتمال میدید آخون دیده، عمامه دیده، یک فحشی نصارا انسان کرده یا نه سلام کرده. اصالت و صحه میگه بگو فحش نداده، اما اثبات نمی کنه. پس سلام کرده، جواب سلامش هم واجب است. این را در بحث اصالت صحه باید بررسی کردون عدله رو، فعلا سربسته. این جنبه اثباتی رو مورد اول اثبات نمی کنه. بله میگه تو متهمش نکن، دنبالش نرو، بگو فلان فلان شده چی گفتی، یه بار دیگه بگو ببینم. نه، این کار نکن. اما یکی پس سلام کرده، جواب سلام واجبه، برو بگو علیکم السلام. اصالت و صحه اجتنبوا کثیرا من الظن رو نمیگه، این رو اثبات نمیکنه. این در جای خودش باید بررسی بشه ادله چجور دلالت میکنه. عدم اتهام برادر مؤمن، روایاتی که داریم متهم نکن برادر مؤمن رو، اینا آیا این گونه موارد این لوازم و آثار رو بعد اثبات میکنه؟ نخه، او فقط عدم اتهام رو میگه. تو ذهنت او رو متهمش نکن، نگو فحش داده اما سلام کرده، جواب سلام واجبه. نخه. مثال دوم در ید زید مال موقوفه ایست، مال موقوفه رو در معرض بیع قرار داده است، داره می فروشه. نمی دانیم آیا ولایت بر بیع موقوفه دارد یا نه ولایت نداره. به حکم اصالت و صحه نمی توانیم بگوییم زید ولایت داره، پس جنس رو از او بخریم بیع صحیح است. نه شک در ولایت، شک در اقتضا، اصل این اقتضای عمل است، جای اصالت و صحه نیست. اینم مورد دوم، اصالت و صحه سربسته. مورد سوم، یک اصالت و صحه داریم در عمل خود انسان، نه در فعل غیر. این اصالت و صحه هم برای خودش ارکانی دارد. یک، عمل انجام شده است، بعد از عمل صورت عمل محفوظ نیست. نماز خوندم، الان دقیقا چه جور نماز خوندم، رکوع داشتم یا نداشتم، الان دیگه صورت عمل پیش من محفوظ نیست. وضو گرفتم نماز خوندم یا وضو نگرفتم نماز خوندم. اینجا با احتمال غفلت و سهو، خوب دقت کنید، و نه احتمال تعمد، مورد اصالت و صحه در عمل انسان است که اسم این اصالت و صحه رو در فقه میگیم قاعده فراغ. و ما در اصول در مباحث به تفصیل قاعده رو بررسی کردیم، گفتیم قاعده فراغ در مطلق عبادات و معاملات، صلاة، طواف، نکاح، همسال ذلک جاری می شود. دلیل بر این قاعده و اطلاق او در کل اعمال ادله لفظیه است، مثل موثقه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام: کلما شککت فی مما قد مضا همزهی کماهو. این قاعده فراغ یا اصالت و صحه در فعل انسان دو تا رکن مهم داره، اشاره کردیم. یک، حتماً جریان او بعد العمل است. کسی قبل از عمل احتمال میده اجزا و شرایط درست ندونه، بگه انشالله همونی که بلدم کافیه، میخواد بره حج انجام بده، یک چیزی نمای از حج داره، قبل از حج بگه انشالله همون نمایی که دارم درسته، همونا رو انجام بدم، اصالت و صحه جاری کنم. نه خیر، اصالت و صحه قبل عمل معنا نداره. کل ما شککت فیه مما قد مضاست، عمل گذشته باشه، مما قد مضا فمزی کما هو، بگو درسته. پس قبل از عمل جای اصالت و صحه نیست. نکته دوم، رکن دوم، از ادله استفاده می شود. شک در اتیان عمل صحیحاً به خاطر احتمال غفلت و سهو باشه، نه احتمال تعمد. در احتمال تعمد اصالت و صحه جاری نمی شود. پس تا اینجا مقدمه مبسوطی که عرض کردیم، نتیجهش این است که سه مورد حداقل برای اصالت و صحه فرض می شود. مورد اول، اصالت و صحه به معنای عدم ارتکاب حرام از سوی غیر، عدم اتهام غیر، دلیل لفظی داره، موردش مشخص شد. مورد دوم، اصالت و صحه در فعل غیر به معنای این که غیر عمل رو صحیح انجام داده نه فاسد، این اصالت و صحه دلیل لفظی نداره، دلیلش سیره متشرعه است.
سوق المسلمین هم بخاطر سیره متشرعه
است، اون بحث دیگریه. سوق المسلمین بالاخره اون رو نمیشه از شعب اصالت و صحه، چیزی مثل این است، اما دلیل خاص هم داره. بالاخره اون دلیل خاص داره و در یک عالم فراتر اگر شما اصالت و صحه رو به معنی اصطلاحی نگیرید، سوق المسلمین هم لونی از حمله بر صحت بگیرید، اما اصالت و صحه اصطلاحی باز غیر از سوق المسلمین. در اصول بحث کردیم، توضیح دادیم، من صلاته در یک روایت، در دو روایت، چه جوره، چه شکله، اینا رو بحثاش کردیم. وقت اختصاص به صلات داره یا نه اونجا دیگه بحث کردیم، نه اطلاق داره، فقط در خصوص صلات نیست.
این مورد دوم مانند که الان منطبق نیست، اون ما توی ولایت فاید برسه که الان شکل نداره.
حالا میرسیم، حالا برسیم فعلا مقدمه، تا در تطبیق ببینیم چه جور میشه. بسیار خوب، این خوب شد. حالا فراست میخوام همونجا برسیم که ببینیم مانحنفی از چه موردیشه. شک در ولایت، پس اصالت الصحه جاری نیست. شک در ولایت نیست، پس اصالت الصحه جاریه. تا برسیم بررسی کنیم. بسیار، پس در مورد دوم بفرمایید. دوم مورد،
این مورد در تعارض، اگه خاطرشون واقعا این مورد دلیل نداره، دلیل لفظی سوال مورد در
نه در تعارض نیست. یه مورد خاص از این مورده که دلیل لفظی برش داریم، تعارض نیست. فقط در خصوص سوق المسلمین ما دلیل لفظی داریم، اما در همه موارد حمله بر صحت دلیل لفظی است. اگر کسی شما حج نیابتی بهش دادید انجام بده، حج نیابتی برای مرده دارید به کسی انجام بده، شک دارید آیا این آقا عمل رو درست انجام داد یا درست انجام نداد، سوق المسلمین چی میگه؟ هیچ رفتی نداره به سوق المسلمین. سوق المسلمین موردش خاصه. در اون حیطه خاص سوق المسلمین میگه دلیل سوق المسلمین وقت استدلال هم داره و الا لم یقوم سوقون و الا اختلال نظام پیش میاد. در اون مورد بله دلیل خاص داره، اون در تعارضی نیستش. در اعمال عبادی در سایر موارد یک کسی زنش طلاق داده، شک داریم آیا اون صیغه طلاق درست خون یا درست نخون، دلیل لفظی نداریم که درست خون صیغه طلاق، صیغه متشرعه میگه درسته، بعد صیغه متشرعه داریم دلیلم است در جای خودش، اما دلیل لفظی نیست. سوق المسلمین هم در یک اطار مخصوص خاصی رو بیان میکنه، تعمیمی نداره، تعارض و تنافی هم نیستش. پس دقت کنید در این مورد دوم، چون دلیل لبی است، اگر شک ما در اجزا و شرائط باشه سیره قائم است، اما اگر شک در اصل ولایت بر عمل باشد سیره متشرعه معلوم نیست قائم باشه، که در شک در ولایت فرد بر عمل اصالت و صحه جاری باشه. مورد سوم هم اصالت و صحه در عمل نفس بود که اونم توضیح دادیم. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید، دو احتمال در کلام مرحومای حکیم در اصالت و صحه داده شد. یک احتمال این بود که اصالت و صحه وسیع در عمل غیر جاری میکنه، در عمل وصیت کننده. به نظر ما اصالت و صحه اینجا جاری نیست. وجهش این است که اگر این پولی که وصیت کننده میگه در حج ندبی مصرف کن، اگر به اندازه ثلث بوده است، ولایت بر وصیت داشته، اگر بیش از ثلث بوده است، ولایت بر وصیت نداشته، نمیتونسته وصیت کنه، وصیتش باطل بوده، با شک در ولایت غیر بر اصل عمل اصالت و صحه جاری نمیشود، و اگر مقصود مرحومای حکیم اصالت و صحه در عمل خود وصیت، اصالت و صحه در عمل خود انسان دو رکن داره، هر دو رکن اینجا مفقود است. یک باید بعد از عمل باشه، دوم شک منشأش احتمال غفلت و سهو باشه، نه منشأ شک احتمال صحت وصیت غیر باشه. بنابراین نظریه مرحومای حکیم که در ما نحن فی وسیع در کل مال تصرف کند و حکم اصالت و صحه قابل قبول نمی باشد. حق با حضرت امام و سید صاحب عروه و مدرسه نجف و دیگران است که می فرمایند قبل الفحص و قبل التشخیص در کل این مال وسیع حق تصرف در اون عمل مستحب نخواهد داشت. فرع دومی هم زیر این مسئله است، مطالعه کنید تا انشالله برسیم بهش. خب ببینید اینجا چی حرف خوبیه. باز ما بحث کردیم یک جایی ره خاطرتون است متفاوته، ولی آیون برای چی میگن لم یجز تصرف و نتیجه میگیرن که اینجا باید تو حرفای آقای خویی هست، حرفای دیگران هم هستش. دقت کنید نکته خوبی، اگه فحص در شبهات موضوعی جاری نیست، چرا آقایون میگن اینجا باید فحص کنه وسیع؟ خب حالا بررسی کنید باز ببینیم قبلا بحثش گذشته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مواسم یک 10 دقیقه این به چهارشنبه عمل کنیم که دیگه سلام علیکم.